بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو من مدتی شروع کردم تحت عنوان تحدی در قرآن. مدتی فکر کردم که این ایام ماه رمضان موضوع دیگری رو در این سه تا جمعه مطرح بکنم. باز فکر کردم که ممکنه میان این بحث فاصله بیفته و به اتمام نرسه. از این جهت همون بحث رو ادامه میدهم و در چند جمله خلاصه مباحث پیشین رو خدمت سروران عزیزی که تشریف نداشتن و جلسه اول هست که با این بحث مواجه میشن عرض میکنم. تحدی اساساً به معنای مبارز طلبیدن است و در قرآن چند نوع مبارزه طلبی وجود دارد. یک نوعش این هست که انسان بشر از انبیاء الهی کارهایی را می‌خواهد که خارق العاده باشد و نوع دیگرش این هست که خدا از بشر می‌خواهد که کاری رو که من میکنم اگر میتوانی بکن. این هم یه نوع تحدی است، یعنی خداوند انسان رو به مبارزه میطلبه، یا اگه راست میگی بیا به میدون این کار رو بکن. همونطوری که در داستان ابراهیم هم یک نوع تحدی رو شما میبینید که ابراهیم از طرف خدا مطرح میکنه که پروردگار من کسی است که خورشید را از مشرق در میآورد. حالا تو به خدای خودت بگو که اگر میتواند خورشید رو از مغرب در بیاره. فبهت الذی کفر، اون وقت اون کسی که کافر است و کافر بوده مبهوت میشه، یعنی دیگه دلیلی نمیتونه بیاره. ما با اون تحدی خداوند نسبت به بشر خیلی کار نداشتیم، ممکنه بعد از این مطرح بکنیم. با تحدی از این طرف کار داشتیم و این قطعا امروز میتواند حلال بسیاری از مشکلاتی باشد که قرآن با اون مواجه شده. نه اینکه مسلمان ها مشکلی داشته باشن، مسلمان ها ممکنه تمام معجزاتی که در قرآن آمده یا در خارج از قرآن به انبیا یا اولیاء الهی نسبت دادن اینها رو بپذیرن، ولی امروز عقلانیت بشر این کارها رو خلاف قاعده و اصول میدونه که در خارج از نظام طبیعت و نظام عالم یک کسی بتواند کارهای خارق العاده ای انجام بدهد. پس این تحدی رو ما مطرح کردیم، یعنی کسانی مخالف انبیاء الهی می آمدن و می گفتن ما به شما ایمان نمی آوریم مگر اینکه این کار رو بکنیم، مگر اینکه این سنگ رو آدم بکنیم، یا اینکه همینطور که توی تفاسیر هست که صالح مثلا از دل کوه یه شتر در بیاره و آخرش هم ایمان نیاوردن، یعنی همون شتر رو هم کشتن. به خدا میگه ناقت الله و سقیاها اونها فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها، اونا آخر شتر رو کشتن، به اصطلاح عقرش کردن، پی کردن، فارسیش میشه پی کردن و از بین بردن، با اینکه اعجاز کرده بود و از دل کوه از سنگ شتر ساخته بود. این تحدیات خب در قرآن هست. ما در پی اثبات این موضوع از قرآن بودیم که هر جایی که انسان‌ها از انبیا کار خارق العاده خواستن، خودشون که نمیتونستن، خدا باید برشون انجام بده. خداوند زیر بار این موضوع نرفت، گفته همینه که هست، این پیغمبره، این بشره، این مثل شماست، این راه میره، این چیز میخوره، این ازدواج میکنه، این بچه دار میشه، همه اینا. اما فرقش اینه که میگوید یوحا اله، به من وحی میشه. این تفاوت. وحی هم در کلامه، یعنی کتاب است و گفتار و هدایت. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر کس بخواد ایمان بیاره، هر کس هم بخواد کافر بشه. ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم، این تذکر برای جهانیان، هر کسی بخواد راه راست رو بگیره بیاد. چرا خداوند این کار میکنه؟ برای این که مثال میزنه، خود خدا توی قرآن اینا رو آوردیم، خلاصه مطالب گذشته از خدمتون عرض میکنم. اثباتن اقوامی رو در قرآن ذکر میکند که علی رغم این که انبیاءشون کارهایی رو کردن، اینها ایمان نیاوردن. بنابراین ایمان بر اساس معجزه انبیا به درد نمیخوره، که چون تو توانستی سنگ را شتر بکنی ما به ایمان میاریم. خدا میگه این ایمان به درد نمیخوره. ایمانی به درد میخورد که ایمان به غیب باشه، یعنی خدا را نبیند، وحی را نبیند و آثار را ببیند، کلام خدا را ببیند. این ایمان مفیده. آیات زیادی رو از قرآن آوردیم. حالا ادامه این بحث، من تصمیمم این هست که هر چه آیه در این زمینه در قرآن هست بیاورم که حداقل برای ما مسلمان ها روشن بشود که اگر میخواهیم مسلمان باشیم و ایمان آورده باشیم به یک دینی و اون دین اسلام باشد، هیچ برنامه ای جز قرآن در برابر ما نیست. فقط دین همینه، هیچ چیز دیگری نه عنوان دین دارد و نه به درد دینداری میخورد و نه به درد آخرت میخورد، هیچ، همینه. ادیان و انبیاء قبلی هم همین بوده. حالا برای شما مطرح میشه که خب پس داستان عصای موسی، عبور از رودخانه نیل، شکافته شدن آب، عرض کنم که این چیزهایی که در قرآن هست اینا چیست؟ اینها هم معانی و مفاهیم خودش رو داره. عصای موسی رو که فکر کنم 8 سال 7 سال پیش من به تفصیل بیان کردم اصلا مفاهیمش چی هست. حالا مطالب دیگه هم که جزء معجزات انبیا هست، اونا رو هم در این راستا میتونیم بهش بپردازیم که این موضوع برای ما مسلمان ها ثابت بشود. اون وقت خیلی چیزها کنار گذاشته میشه و به جای اونها اصل دین مطرح میشه، به جای اونها قرآن مطرح میشه، به جای اونها اطاعت از رسول مطرح میشه، نه اطاعت از اشخاص و شخصیت ها. رسول هم به منزله کسی که کلام خدا را ابلاغ میکند، چون خداوند اینقدر سخت میگیره، زاره در سوره حاق است، لو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین و لقطعنا منه الوتین، اگر این پیامبر بخواهد یک کلمه ها، ببینید ما چقدر جرأت داریم، هزارها مطلب درست کردیم و به پیامبر و دین و امام نسبت دادیم، اون میگه یک کلمه، بعض الاقاویل، یعنی یک کلمه از یک جمله را به ما به دروغ نسبت بدهد که خدا نگفته باشد و پیغمبر بگوید این رو خدا گفته، دست راست او را میگیریم و گردنش را میزنیم. به پیامبرش اینقدر سخت میگیره. حالا تکلیف ما چه خواهد بود؟ ما حتما خیلی مقاممون بالاتر و شامختر از پیامبر خداست که همه این چیزها، کارهایی رو که میکنیم به دین نسبت میدیم و تازه ازش اجر میخواییم، ازش پاداش میخوام. وقتی این چیزهایی است که عقل هم بهش حکم میکنه، یعنی الان اگر من از شما سوال بکنم که این مریض اینجا هست، مریض خیلی شدیدی هم نیست، نه، یه قرصی میخواد که سرش خوب بشه و اینو باید رفت داروخانه گرفت. و شما هم ختم قرآن روز ماه مبارک رمضان دستته، میگه ختم و تمام میکنم قرآن ها، ختم و تمام میکنم میرم قرص رو میگیرم. عقلا کدومش واجب تره و کدومش نزد خدا اجر بیشتر داره؟ اصلا قرآن رو میخونی برای اینکه عمل صالح انجام بدی و الان این عمل صالح، پس قرآن به چه درد میخوره؟ باید بذاری زمین بری قرص بگیری. این تفاوت دیدگاه قرآن و انبیا نسبت به دیدگاه ما از دین هست. آیات امروز در سوره فرقان هست، آیه 4 تا 10. این آیات شبیهش در آیات قبلی بوده، از این جهت اونایی که مطالب قبل رو به خاطر سپردن و به یاد دارن ممکنه این وجه تشابه در ذهنشون بیاد. حالا من ذکر میکنم که با کدام یک از آیات تشابه داره. و قال الذين كفروا، ببین اصلا محاجه است، یعنی گفتگوز، بحثه بین کسانی که کافرن و بین کسانی که ایمان آوردن و انبیا. یه نکته رو هم توجه بکنید که قرآن یک فضای باز اجتماعی رو مطرح میکنه، یعنی در فضایی که انبیا آمدن و قدرت دارن و میتوانن سرکوب کنن و میتوانن زندان بسازن و میتوانن دستگیر کنن و میتوانن اعدام بکنن، قال الذين كفروا مطرحه و اولم حرف اونا رو مطرح میکنه، میگه کافرها اینطوری گفتن، یعنی کافرها توی اون جامعه حق دارن حرف بزنن و حرف کفر بزنن و حرف ضد دین بزنن و حرف ضد پیامبر بزنن. حرف دارن. خدا به پیامبرش نمیگه به جای اینکه محاجه بکنه میگه اینها رو بگیر و اعدامشون کن، اینها رو بگیر دهانشون رو بدوز، اینها رو بگیر خفشون کن، اینها رو بگیر زندانشون کن، اینا اصلا حق حرف زدن ندارن، کافرن. همچین چیزی در قرآن نیست. اون انبیا هستن ها و خدا این حق رو بهشون نمیده که حق سخن گفتن کافر رو ازش سلب بکنه، حق داره حرف بزنه. و قال الذين كفروا، کافرها گفتن ان هذا الا افکن افترا، این چیزایی که این پیغمبر آورده، هر پیغمبری ها، این افک است یعنی تهمت است که نسبت میدهد به خدا. یعنی ما خدا رو قبول داریم، جالبه، ما خدا رو قبول داریم، اما این چیزی که این پیامبر میگوید این دروغ به خدا نسبت میده. و اعانه علیه قوم آخرون، یه عده دور این آقا رو گرفتن و کمکش میکنن، یاوری بهش میرسانن. خیلی جالبه برای شما، قرآن این مطالب هست، ما از قرآن دوریم دیگه. فقط جاؤوا ظلما و زورا، اما نه. ببین جواب کافر چیه؟ میگه محققا اینها هم ظلم با خود آوردن و هم ناحق، نادرست، زور. و قالوا اساطیر الاولین، و همینطور میگوین که این همون افسانه های پیشینیان است. قدیما هم همین افسانه ها رو میگفتن، یعنی همه انبیاء الهی را افسانه میدانند. اکتتبها، یعنی با دست خودش نوشته. اکتتاب هم به معنای رونویسی کردنه، یعنی یه چیزی بذاره جلوش رونویسی بکنه، چون اساطیر اولین هست میشینه از روش مینویسه. و هم این که یه کسی املا بگه، یعنی به زبان بیاره و اون یادداشت کنه. اینا هر دو رو میگن اکتتاب. فهیتم لا علیه، و این برش املا میشه، یعنی یه کسی گفته این اکتتاب کرده نوشته. بکرتن و اسیلا، صبح زود و آغاز تاریکی. خیلی جالبه ها، استدلال کافرها رو ببینید. میگه صبح زود که هنوز تاریکه، مردم بیرون نیومدن، اون افرادی که به این پیغمبر یاد میدن میان پیشش، شبم که تاریک شد میان، صبح و شب تو تاریکی یادش میدن. این لغات خوب دقت بکنید. جواب از طرف خدا میاد. قل، بگو ای پیامبر، انزله الذی یعلم السر فی السماوات والارض. این آیاتی که شما میگویید افتراء به خدا هست، اینها را خدایی نازل کرده است که نهان آسمان ها و زمین را میداند. این یه چیزی است که بشر در برابرش عاجزه. نهان آسمان ها و زمین چیست؟ بیاید بشر تا 1 میلیارد، 10 میلیارد، 100 میلیارد سال دیگه که روی زمین هست بگوید که ماده اولیه خلقت این آسمان ها و زمین از کجا در اومد؟ این سر دیگه، اینو پیداش کن. این سنگ، این آب، این کوه، این کرات دیگه، این کهکشان ها، این یه ماده میخواد. این چطوری درست شد؟ حالا بگن 104 عنصر، نمیدونم 98 عنصر، 99 عنصر، عناصری که حالا به اضافه میشه، اینا رو حالا شناختن. اینا قبلا بود. به هر حال این عناصر باید پدید بیاد و بعد با اینها درست بشه. این سر آسمان ها و زمینه. به کافرها بگو کسی داره این کار میکنه، یعنی همین آیاتی هم که نازل میشود از کسی است که اون سر را میداند. شما میدونی آیه نازل؟ بیا ببین. این یه تحدی، ببینی تحدی مبارزه میطلبه ها. میگه اگه میتونی بیا. انه کان غفورا رحیما، او هم آمرزنده است و هم صاحب رحمت. یعنی شما هرچه انحراف برید و هرچه کار انحرافی بکنید و هرچه تحدی بکنید و هرچه تحدی بخواهید و هرچه قبول نکنید و هرچه این آیات رو از خدا ندانید و هرچه خدا را قبول نداشته باشید، او هم آماده است که شما را بیامرزد و هم اینکه نعمت را در این دنیا از شما سلب میکنه. او رحمتش نعمت هست. میخوای کافر باشی نعمت را از سلب میکنه، برو استفاده، ولی بهرمند ازش نمیشی در همین دنیا. اما ببینید بشر امروز از همه این امکاناتی که دارد بهرمند نیست، لذت نمیبره، با دلهوره، با اضطراب. مغازه داره، بله خیلی هم فروشش زیاده، اما دست هر مشتری که جنس میده و چک میگیره آیا این چکش پول میشه؟ و همینطور اضطراب داره تا موعد مقرر، پس لذت نمیبره از این پول، از این داشتن لذت نمیبره. خانه داره، دزدگیر داره، اتومبیل داره، دزدگیر داره، نمیدونم چه فلان، اتومبیلشو پارک میکنه. همونطور که داره میگه یه دزدایی هم هستن که دزدگیر رو از کار میندازن، نگرانه، لذت نمیبره. حرف خدا با بشر اینه که اگر هدایت من را نپذیری من نعمتها رو ازت سلب نمیکنم، اما ازش لذت هم نمیبره. شما ببینید در همه مون تقریبا اتومبیل داریم، همین که حرکت رو شروع میکنیم قرقرمون شروع میشه. چرا اینطوری میاد؟ چرا چپ میره؟ چرا راست میره؟ چرا اینجا پارک کرده؟ چرا از کوچه اینطور اومد بیرون؟ چرا بوق نزد؟ چرا بوق زد؟ چرا اونجا واس؟ همینطور استرام. پس لذت نمیبریم از این داشتن. حرف خدا اینه که اگر میخواهید از این نعمتهای من لذت ببرید در همین دنیا، این راه رو باید بپذیرید. به همین جهت هم ساده حرف میزنه. و قالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق. دوباره ایراد گرفتن که این که پیغمبر نمیشه که هم غذا بخوره هم مثل ما توی بازار راه بره. پیغمبر باید یه چیز ماورایی باشه. میبینید همین رو ما آوردیم و توسعش دادیم. عالم فرهیخته کیه؟ عالمی که باید ازش تقلید کرد کیه؟ عالمی که میشه ازش تبعیت کرد کیه؟ اونه که اولا صورتش نورانی باشه، دو این که کفش جلو پاش جفت بشه، سه این که خواب ببینه که مثلا آینده چه اتفاق میفته و این خواب درست در بیا. اصلا تو علمش نیست که این علم باید داشته باشه اول، و دو اینکه عامل به علم خودش باشه. تا بشه ازش تبعیت کرد. اینا که مطرح نیست. همینه که کفار میگویند که این که پیغمبر نیست. پیغمبر باید نورانی باشه، پیغمبر باید از آسمان آمده باشه، پیغمبر باید فرشته باشه، پیغمبر باید هر کاری که ما میگیم برامون انجام بده. درخواست کردن دیگه، گفتن که این بتها، یعنی این سرزمین عربستان، سرزمین مکه که سنگلاخ الانم هست، گفتن اگر تو از وسط اینجا نهر آب جاری کردی و در ظرف 2 ماه نخلهای اینجا سر به فلک کشید و ما از میوه‌هاش خوردیم، شاید بهت ایمان بیاریم. این میشه پیغمبر. پیغمبری که راه بره با اینها که قبول نیست. لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا، چرا فرشته همراه این پیغمبر نازل نشد که به جای این پیغمبر یا در کنار این پیغمبر اون ما را بترسونه و بگه من از طرف خدا اومدم، فرشته چنین و چنانم، اگر ایمان نیارید بیچارتون میکنم. کفار دارن میگن، یعنی چرا اینا نیست؟ خیلی فکر نکنیم که ما فاصلمون با کفر خیلی زیاده. خیلی از این مطالب در پس ذهن ما میچرخه و همیشه دنبال یک کسی میگردیم که معجز داشته باشد. اون وقت اگر نداشته باشه میریم سر مرده، سر قبر، از اون میخوان که اون برامون اجاز بکن. او یلقا الیه کنزان، یا اینکه از آسمان بر او افکنده بشود یک گنجی. ما پول میخوان؟ کسی که پول تو دستش نباشه که نتونه خرج بکنه فلان، اینا به درد نمیخوره. او تکون له جنه، همین آسا میگفتن این صحرا رو تبدیل به باغ بکنه، یا یه باغ داشته باشه، یه باغ یأکل منها، که خودش اقلا بره از اون باغ بخوره، دستش جلو ما دراز نباشه. خیلی مهمه مطالب، خوب گوش بدید. قرآن دارم براتون میخونم. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ستمگران که همون کافرها باشند، اینجا ظالم رو مطابق و مساوی با کافر قرار داده، میگویند به این مردمی که دور این پیامبر جمع شدن که بیچاره ها شما تبعیت نمی کنید مگر از یک آدم جن زده و سحر زده. این جادو بهش کردن. یکی میاد خونمون، میخوام خیلی دور نریم، بعد پا میشه میره، بعد پای شما میخوره به لیوان شربتی که جلوش گذاشته بودید و نخورده، میریزه روی قالی نوتون، میگه چشم شور بود، مسحور، سحر زده، جادو کرده. این آقای پیغمبر همینه. ما که حرفا رو نمیزنیم، ما چون ما تابع قرآنی، ما خیلی باید بیاییم این داده های دینیمون رو تجزیه و تحلیلش بکنیم. انظر، ای پیامبر بنگر، پیامبر خوب توجه کن، کیف ضربوا لک الامثال، چه مثال های بیهوده ای برای تو میزنن. فذلوا، و در نتیجه این تفکراتشون گمراه شدن. فلا یستطیعون سبیلا، بدان که اینها نمیتوانند راه یاب باشند. ببینید به پیامبر میگه ها، برای که ما حواسمون جمع بکنیم، که ما ممکنه شک بکنیم که اونا که بعضش خیلی خوبه، نه دین داره، نه نماز میخونه، نه فلانه، بعضش هم خیلی خوبه، پس این یعنی چی؟ و دوچار تردید بشه. خداوند یقه پیامبرش رو میگیره، میگه خوب دقت بکن، این مثال هایی که میزنن با این مثال ها نمیتوانن هدایت بکنن کسی را، اینا دارن تحریف میکنن، دارن گول میزنن. تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا، مبارک است آن خداوندی که اگر بخواهد برای تو خیر قرار میدهد. و بعد خواسته است. چرا؟ برای اینکه میگه خیر در اینه. و من یؤت الحکمه، فقط اوتی خیرن کسی را، کسی که عقلانیت و خرد به او داده شده باشد که بتواند بر اساس خرد و عقلانیتش راه رو پیدا بکنه، به او خیر کثیر داده شده و تو بدان که خیر در اونه و اگر خدا خواسته باشد به تو خیر بدهد میده، پس خواسته و داده، خیر در این هدایت. و بعد اگر بخواهد از همین باغهایی که اینها دارند، من ذالک جنات تجری من تحت الانهار، بهتر از این باغهایی که اینها دارند و از زیرش نهرهای آب جاری است، اگه بخواد میده خدا. و یجعل لک قصورا، و اگر بخواهد به تو قصرهایی میدهد. بر خدا کاری نداره. ببینید خدا میگه اگر بخواد، ولی این کار آخریش رو میذاره در نظام اسباب، نمیاد بکنه، نمیاد یه دفعه یه کاخ ساخته بشه به پیغمبر، حالا بهشون بگه حالا ایمان میارید اینم کاخ من، صبح میاد یه کاخی ساخته شده. خب چرا خدا این کارو نمیکنه؟ چرا یه دفعه یه کاخ ساخته نمیشه، یه قصر ساخته نمیشه، یه باغ ساخته نمیشه که این پیامبرم بگه بفرمایید اینم باغ و اینم کاخ و من دارم، حالا چی میگی؟ این تحدی، یعنی اونا این رو میخوان و خدا زیر بار نمیره، نمیده به پیامبر اینطوری، اما اون خیر رو میده، خیر حکمت رو میده، خیر هدایت رو میده. آیات بعدی در سوره شعرا هست. قبلا هم از سوره شعرا آیاتی رو آوردیم، فکر کنم آیه 4-6 و آیه 76 به بعد رو از سوره شعرا آوردیم. از آیه 105 تا آیه 122، البته نسبت به همه انبیا هست، من یکیش رو انتخاب کردم چون سوره شعرا تمام انبیا رو بخش بخش میگه و همه انبیا میگویند که ما از شما اجر و پاداشی نمیخواهیم، اجر ما با خداست. به فقط همین حرفشون. کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح همه انبیا را تکذیب کردند. کی تکذیب کردند؟ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، اون وقتی که برادرشون، ببینید برادرها، هیچ تمایزی از نظر بشر بودن و انسان بودن میگه با اونا نداره، برادرشونه، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، از میان بی سوادها رسولی را از خودشون برگزید، از خودشون، آسمانی نیست زمینیه. چرا اینقدر خدا تأکید میکنه روی این مسئله؟ برای اینکه به ما بگوید که شما هم مثل اونید و میتوانید همین راه را طی بکنید و می توانید به همین مرتبه برسید، منتها دیگه به شما وحی نمی شود. همینه، اون خاتم بود، پس بهانه ای ندارید، هیچ بهانه ای نیست که بگید اون پیغمبر بود و اون بهش وحی می شود. اصلا تفکر شیعی اساسش اینه که می گوید انسانهای دیگر هم می توانند از نظر کمال و فضل برن تا پشت سر پیامبر. بهانه رو اینا ملگو، اینا مگه بشر نبودن؟ تعالی پیدا کردن، ترقی پیدا کردن. بعد میگوید که الا تتقون، شما نمیخواید پرهیزگار بشید. دعوا و اختلاف از اینجا شروع میشه که نوح که برادرشون هست ازشون میپرسه شما نمیخواید پرهیزگار بشید؟ انی لکم رسولون امین، من فرستاده ای هستم که امانت دارم، خیانت در امانت نمی کنم، نمیخوام آدم دور خودم جمع کنم، هدفم اینه که شما ارشاد بشید. فتق الله و اطیعون، پرهیز از معصیت خدا بکنید و از من تبعیت بکنید. و ما اسالکم علیه من اجر، من از شما پاداشی نمیخوام. این اجری الا علی الله رب العالمین، پاداش من نزد خداست، او به من پاداش میده. پس من برای پول، برای امرار معاش نیومدم که اینجا یه عده رو دور خودم جمع بکنم بگم حالا هدایتون کردم پول بدی. نه، هدف من این نیست. دوباره میگه فتقوا الله و اطیعون، پرهیز از معصیت خدا و اطاعت از من. اونا جواب میدن قالو انؤمن لک و تبعک ارذلون، ما بیایم به تو نوح ایمان بیاریم در حالی که میبینیم که طرفداران تو اون افراد پایین جامعه هستن، ارازلن، اونا دنبال تو افتادن، نخبگان، ملع، چشم پرکنها، ثروتمندها، پولدار، اینا که دورتون نیستن، اینا هم که اصلا به قول ما داخل آدم نیستن، حالا ایمان آورده باشه اینا باعث میشه ما بیام تبعیت بکنیم از تو. قال و ما علمی به ما کانو یعملون. نوح میگوید که اینا حالا شما میگید ارازل بودن هستن، من کاری با سابقه عملی و عمل کرده پیشینه اینها ندارم، نمیدونم چه کار میکردن، من امروزشون رو میبینم. ببینید امروز میبینم اینها آمدن ایمان آوردن، امروز مهمه، دیگه به گذشته نمیشه نگاه کرد. این حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، حساب عمل کرده سابقشون با خداست اگر شما بفهمید این قضیه را و درک بکنید. و ما انا بطارد المؤمنین، حالا که ایمان آوردن من طرد کننده آنها نیستم، من از درگاه هم ردشون نمی کنم. که دقت بکنید که نمیدونم واقعا کجاشو بگم چیشو بگم، که هنوز مخصوصا در میان نخبگان سیاسی مملکت ما این مسائل مطرحه که مثلا فلانی رو به فلان جلسه دعوت کنید چیکار است آقا؟ این دو کنده نه بابا آدم های حسابی میخوان، بعد میگن این حزب مثلا کیا توشن؟ چهار تا دو کندار توشن، به درد نمیخور. پرت شدن از قرآن ایناست، تازه نماز هم میخونیم، مسجد هم میریم، روزه هم میگیریم، حج های اونطوری سالی سه بار و چهار بار و پنج بار هم میریم، ولی اندیشمون اینه. این انا الا نذیر مبین، من که وظیفم این نیست که ایجاد اختلاف بین طبقات مردم بکنم، میگم اینا بیان دور من، اونا نیان، اینا خوبن، اونا بدن، من به ایمان نگاه میکنم، هر کی میخواد باشه، و من فقط نذیر دهنده ای هستم، نذیری هستم، انذار دهنده ای هستم، آشکار، حرفم روشنه، معلومه چی میگم. قالو لئن لم تنتهی یا نوح لتکونن من المرجومین، آقای نوح اگر از این حرفها دست بر نداری قطعا از کسانی خواهی بود که سنگسار خواهی شد، مرجومی، اعدامت میکنیم. قال رب ان قومی کذبون، حالا میره پیش خدا، خدایا این قوم من رو تکذیب کردن، فافتح بینی و بینهم فتحا، میانه من و آنها گشایشی قرار بده. بازم نمیگه عذابشون بکنم، یه کاری بکنم حرفم رو بفهمن، به گشایشی و نجنی و من معی من المؤمنین، من را و اون کسانی که اهل ایمانن و همراه من هستن نجات بده. فانجیناه و من معه فی الفلک المشحون، ما او را و همراهانش رو در یک کشتی پر نجات دادیم. حالا کشتی رو هم قبلا یک اشاره بهش کردم، دیگه واردش نمیشم، ولی خواستم این آیات به اینجا برسه که خداوند نجات نوح و همراهانش رو از طریق نظام اسباب قرار داده. یعنی خدا میتوانست بگوید که سیلاب میاد، شما هم رو آب میفتید و من نمیگذارم شما خفه بشید، اینکه اجازش بیشتر بود، بله؟ تا اینکه بگه بشین وصنع الفلک به اعیون نام، کشتی رو زیر نظر و چشم ما بساز، اون کشتی رو بساز، اینا رو سوارشون بکن، تو نجات پیدا میکنی. یعنی میره تو نظام اسباب که نجات پیغمبر هم با اسباب و توسل به اسبابه، معجزه خاصی نمیاد این پیغمبر رو نجات بده و اگر قرار بود باشه اون اعجاز بالاتر بود که تمام اینا رو آب بیفتن و کافرها خفه بشن، اینا خفه نشن، این اعجازش خیلی بالاتر بود. ثم اغرقنا بعد الباقین، سپس اونهایی که بیرون کشتی مانده بودن غرقشون کرد. یه نکته رو میخوام اینجا تذکر بدم چون 3-4 دقیقه بیشتر وقت نمونده و 2 آیه دیگه هم مانده، و اون این هست که خداوند میگوید اینهایی که سوار کشتی نشدن ما غرقشون کردیم. اول بحث اگر یادتون باشه آیه ای تلاوت شد که خدا غفور و رحیمه، یعنی در این دنیا رحمتش رو از هیچ کس قطع نمی کنه. بنابراین چرا قوم نوح که ایمان نیاوردن غرقشون کرد؟ مده؟ نرفتن زیر آب و غرق شدن. این خلاف رحمته، چون میگوید ما نعمت رو از کسی سلب نمی کنیم و این دنیا رو میگذاریم ادامه بدهد. پس این غرق چیست؟ اینه که القرآن یفسر و بعضه و بعضا، حالا روش فکر بکنید تا هفته بعد ببینید که چطوری باقین غرق میشوند. ان فی ذلک لآیه، آیه ما و نشانه ما همین، برای کی؟ و ما کان اکثرهم مؤمنین، اما بیشتر مردم به این آیات ما ایمان نمی آورند، بیشتر دنبال اون کارهای خارق العاده هستند. و ان ربک لهو العزیز الرحیم، پروردگار تو هم صاحب عزت است و هم صاحب رحمت. دوباره رحمت و عزت خودش رو تأکید میکنه. بنابراین ثم اغرقنا الباقین، باید دید که غرق چگونه است و حتما با اون آیه ای که لا نفرق بین احد من رسله، تفاوتی قائل نیستیم، سرنوشت تمام اقوامی که به انبیاء خودشان ایمان نمی آورند باید یکی باشه. بله؟ پس باید در میان مسلمان ها و در میان کسانی که بعد از پیامبر خاتم هم آمدن، اون کسانی که تبعیت از پیامبر نمی کنند غرق بشوند و غرق شده حتما هستن. ان اصدق الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.